بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفسیر کل شیء و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. در جنبندی سوره مبارک یوسف سلام علیه عنایت به این نکته لازم است که گرچه کل این سوره مربوط به داستان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است و اجمالاً از وحی الهی نسبت به یوسف سلام الله علیه سخن به بیان آمده، اما از رسالت اون حضرت صریحاً سخنی به میان نیامده. در بعضی از سور دیگر از نبوت و رسالت اون حضرت صریحاً سخنی گفته شد. در سوره مبارکه انعام وقتی نام بسیاری از انبیا علیه السلام برده می شود، نام مبارک یوسف سلام الله علیه هم در ردیف اونهاست. سوره مبارکه انعام آیه 82 به بعد فرود به تلک حجتون آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اونگاه انبیای ابراهیمی رو میشمارد، فرمود که و وهبنا لهوی بست ابراهیم علیه السلام اسحاق و یعقوب کلنج هدینا و نوحا هدینا من قبل، که جز انبیای ابراهیمی نیست و قبل از اون حضرت است، و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین، که اینها را جز انبیای ابراهیم میشمارند. بعد میفرمانه به زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین ببین آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط المستقیم ذلک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. گرچه در آیه 83 به بعد جریان ضراری هست ابراهیم سلام الله علیه نقل میکنه و اونها که نبی نبودن از اونها نای نمیبرد، ولی در پایان یعنی آیه 89 که جنبندی اونهاست میفرماد اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. خب بعد هم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود بین که راه اینها مقتدای توست نه خود اینها، الاکل لدین هد الله فبه هدا و مقتده، که قبلا گذشت، نفرمود به مقتده، به اینها تأسی کن اقتدا کن، فرمود به هدایت اینها، به دین اینها، به مکتب اینها که مکتب خداست، به هدایت الهیست اقتدا کن. این در سوره مبارکه انعام. در خب آخر وقتی که گفته میشد به خودشون، باید بگیم چرا به خود اینها اقتدا میکنیم؟ برای اینکه اینها از طرف خدا وحی آوردن. خب همون وحی بر خود پیغمبرم آمده دیگه. این چه امت هر پیغمبر به خود اون پیغمبر اقتدا میکند، چون از وحی اطلاعی ندارد، ولی پیغمبر بعدی که به پیغمبر قبلی اقتدا نمیکند، به وحی او اقتدا میکند، که این وحی هم برای پیغمبر قبلی هم برای پیغمبر بعدی. نظام خمس به هدا و مقتده امت هر پیغمبر به خود اون پیغمبر اقتدا میکند، ولی پیغمبر بعدی به پیغمبر قبلی اقتدا نمیکند، بلکه به اون هدایت اقتدا میکند که برای هر دو وحی شده است. در همین سوره مبارکه یوسف چند جا از وحی و حکم الهی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه افاض شده است سخنی به میان آمده، اما از نبوت و رسالت اون حضرت سخنی نیست. آیه 15 همین سوره مبارک یوسف که قبلا بحث شد، فرمود وقتی برادرها خواسته او را به چاه بیندازن، ما به او این چنین وحی رسوندیم، فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. وقتی که خواستن اینو تو شاه بیندازن، ما در همون مقطع به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که بالاخره تو سالم میمونی، زنده میمونی، سرانجام به جایی میرسی که برادران میان تو این واقعه را به اونها خبر میدهی. خب این جریان وحی الهی است و علم به غیب، احاظه علم غیبی است در اون وقتی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را خواستن به چاه بیندازن. این لازمه عام است، چون از این وحی ها ممکن است نظیر وحی که به مادر موسی سلام الله علیه ما شده است به مانندان باشد. صریح در نبوت نیست ولی با نبوت هم سازگار است. در همون اون صفحه آیه 22 همین سوره مبارک یوسف این است، ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین، که درباره انبیای دیگر هم که فرمود خدا به اونها حکم و علم داد ناظر به نبوت اونها بود. البته صریح در نبوت نیست ولی با نبوت میتواند هماهنگ باشد. اونچه که مربوط به رسالت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هست و به صراحه از اون نام برده شد، همان است که از در سوره مبارک غافر از آیه 28 به بعد تقریبا یک صفحه بحث های هدایتگرانه مؤمن اون منطقه است که از وجود مبارک یوسف و رسالت یوسف و انقضا و ارتحال یوسف سخن به میون می آورد. از آیه 28 شروع می شود، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون، آیه بعد یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین، و قال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دعب قوم نوح و آدم و ثمود، آیه بعد یوم تولون مدبرین، آیه بعد ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا حلکه قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا کذالک یضل الله من هو مصرف مرتاب. این مؤمنی که مال اون منطقه بود و در عصر فرعون به وجود مبارک موسی سلام الله علیه به سر می برد، فرمود در این سرزمین سابقا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به رسالت مبعوث شد، وقتی رحلت کرده است شما گفتید دیگه پیامبری مبعوث نخواهد شد، در حالی که الان وجود مبارک موسی کریم به رسالت مبعوث شد. در بحث دیروز اشاره شد که قرآن هر چه دارد وفات دارد، فاته ندارد، نه ماته ندارد. موت را قرآن کریم یه امر وجودی میدوند که فرمود خلق الموت والحیات، موت هم مثل حیات است، حیات هم مثل موت است، امریست وجودی و مخلوق خدا. اما فاته که فوت و زوال و نیستی باشد خبری از او نیست. هرچه هست وفات است که تا جز کلمه نیست. فاته فوت که تا جز کلمه است، این در جا قرآن آمده اونم نفی شده، فرمود فلا فوته، چیزی از بین نمی رود. اما موت انتقال است، کسی از نشئه به نشئه دیگر منتقل می شود میگن ماته، که انما تنتقلون من دار الی دار. انسان از دنیا وارد برزخ و از برزخ وارد ساحره قیامت و از ساحره قیامت انشاءالله وارد بهش می شود، چیزی از دست نمی رود و از بین نمی رود. زحمتی که برای مسئله معاد هست به عهده محدث و متکلم است، به عهده حکیم که همچی زحمتی نیست. اونا به این فکرن که کسی که مرد نابود شد، خب کی او رو دوباره زنده میکنه؟ بسیار از افراد در حد یک محدث یا متکلم به سر میبرن. از آیات فراوانی از قرآن این است که اگه شما شک دارید کی او را زنده می کند، من یحیی العظام و هی رمین، قل یحیی الذی انشاء اول مره، خدای سبحان که این موجودی که هیچ نبود، هل اتا الانسان حین مده که لم یکن شیئا مذکورا، او را که آفرید یقینا می تواند این اجزای پراکنده را جمع بکند و دوباره ایجاد بکند. ایمان. و برای مسئله معاد، به ضرورت مسئله معاد، از حکمت خدا یک برهان و از عدل خدا برهان دیگر قیاس تشکیل میدن. چون خدا حکیم است باید به حساب و کتاب مردم برسد، خدا عادل است باید به پاداش و کیفر مردم رسیدگی کند، پس یه نشعه حق است. غالب مردم خیال میکنن انسان که مرد از بین رفت، دوباره یه صحنه جدیدی خدای سبحان ایجاد میکند، چون حکیم است، چون عادل است، که هر کدام از اینها حد وسط یه برهان مستقلی هست، برهان حکمت، برهان عدالت. یه صحنه باید باشد تا به پاداش و کیفر اینها برسه. این بخش وسیع از قرآن راجع به این است. اما راهی که فوق راه محدث و متکلم است، راه حکیم است. حکیم میگوید اصلا ما لازم بحث نداریم به این که نابود شد کی او رو دوباره احیا بکنه، تا شما بگید قدرت خدا میتواند، قدرت خدا امکانش ثابت میکند، حکمت و عدل خدا ضرورتش اثبات میکند. اصلا انسان نابود نمیشود. جریان لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله، این از جای به جای دیگه رفته. میبینید رو دستگاه فلسفه و حکمت خیلی از بارها حل شده است. اصلا حکیم سوال نمی کند به این که کی دوباره رو زنده می کند، تا بگویند به این که خدا خوب قادر است، این که نرفت از بین، نابود نشد. این از جای به جای دیگه منتقل شد. این کریمی که دارد یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، یعنی انسان در این سیر الالله هست تا به لقاء الله برسد. حالا یا به لقای ثواب خدا میرسد اگه اهل بهشت باشد، یا به لقای قهر خدا میرسد نازل اگه اهل جهنم باشد. مرگ در حکمت به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف معقول نیست، که این متحرک که کاده الالله هست وسطا نابود بشود، تا سوال بشود کی دوباره رو برمیگردن بگیم خدا قادر است. اون چه که در حکمت مطرح نیست همینه که اصلا این نابود نمیشود، مرتب دارد میرود. پس اون دو سه تا مسئله بار محدث و متکلم است. او درگیر اینه، چون خیال میکنه انسان نابود میشه کی دوباره را زنده میکنه. بل اگر یه همچه سوالی مطرح شد، یحیی الذی انشأها اول مره، چرا ای را احیا میکنه؟ لحکمتی تعالی و لعدله تعالی. اما هیچ کدام از این مسائل تو حکمت راه ندارد. این مسافر است، از بین نرفته و از بین نمی رود. فلا فوت، انما تنتقلون من دار الى دار. و برابر قل یتوفاکم ملک الموت الذی یتوفاکم، پاسخش این است. اونا خیال کردن انسان که می بره اعضا متنا و زللنا فی الارض اینال مبعوثون. پاسخ قرآنی نکرام است که شما که از بین نمیرید، گم نمیشید، تو دست مایی. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو دست مایی، تو مشت مایی، کجا میرید؟ یه وقت است این که انسان وقتی میمیره معدوم میشه کی او رو زنده میکنه. خب همه که حکیم نیستن که، همه که سلمان ابوذر نیستن که. خیلی ها خیال میکنه انسان مرد نابود شد، وقت معاد برای اونها از راه حکمت قدرت خدا امکان ثابت میشه، با حکمت و عدل خدا ضرورت ثابت میشه. اما اونی که تو فلسفه و حکمت مطرح نیست همینه که اصلا سخن از انعدام و اعاده معاد و امثال ذلک نیست. اینا میگن انسان هرگز از بین نمیره، از یه جای به جای دیگه منتقل میشه مرتب تا به لقاء الله برسه. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف معقول نیست که یک متحرک، یک کاروانی وسط نابود بشه دوباره زنده بشه مقصد برسه. پس اون زندگی اولش بی هدف بود چون به عدم رسید. مرگ به معنای انما تنتقلون من دار الى دار است. و آیاتی که دارد لا تحسبن لا تقولن لا تقولو، اینها شاهد بحث های حکمی فلسفی است. آیه که دارد قول انما یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم، این بحث فلسفی است. حالا با بحثمون تو بحث معاد نیست، حالا که آمده این دو نکته را هم اشاره بکنیم. اونی که محدث و متکلم است راه اول رو طی میکنه، اینی که حکیم از راه لا تحسبن و امثال ذالک رو طی میکنه، منتها میگه برای شهدا برای اهمیتشون مطرح شد، وگرنه همه همینطوره. اونایی که بالاتر از حکیمن میگن بله من میدونم خدا قادر است و خدا حکیم است و خدا عادل است و میدونم که انسان که میمیرد نابود نمیشود، من میخوام خودم مسئله حیات و ممات را، دنیا و برزخ و معاد را، قیامت را تو خودم ببینم، میخوام بمیرم و زنده بشم. اینا کار اولیاست. این همان است که تو سوره مبارکه بقره بحث شد او کل لذی مر علی قریه قال ان لا یحیی هذه فاماته الله مئات عام ثم بعثه. این بالاتر از کلام است، بالاتر از حکمت است، این ولی خداست، این میخواد بمیرد و زنده بشود و معاد را ببیند. این فصل سومه. اینا سه تا کتابه. الان ما تون داریم رد بشیم، مثل که شما بگید کتاب بی نمیدونم کتاب متا اجاره کتاب سوم. الان ما الان به سرعت اسم سه تا کتاب رو بردیم که معاد پیش محدث و متکلم چیه، معاد پیش حکیم چیه، معاد پیش عارف چیه. این ولی میگه من همه اونها برام حل حل است، مثل مشکلی ندارم در قدرت خدا، در عدل خدا، در حکمت خدا. خودم میخواهم بمیرم و زنده بشوم تا معاد را ببینم. فاماته الله مئات عام ثم بعثه حال کم لبست قال لبست یوم القل بل لبست مئات عام پنج برای تعامی که به شرابی که لم یتزنه بنزو الى هزام. بحث چهارم، فصل چهارم، مقام خلیفت الله است، نه تنها ولی الله. اون گروه چهارم بالاتر از اینن که به این فکر باشن که اونجوری که حکیم محدث متکلم فکر میکنه که فصل اول است، یا اونجوری که حکیم فکر میکنه که فصل دوم است، یا اونجوری که عارف فکر میکنه که فصل سوم است. اینا خلیفت الله هم میگن همه اونها برای ما حل است. من میخواهم خودم بمیرانم و زنده بکنم که بشوم خلیفه تو فی الاحیای و الاماته. من میخوام خودم معادساز باشم. این وجود مبارک ابراهیم خلیله، وجود مبارک ابراهیم خلیل که دارد رب ارنی کیف تحیی الموتا نه کیف تحیی الاموات. خدا نشون بده تو چجور مرده ها را زنده میکنی که منم زنده بکنم، نه اینکه تو چجور آیا میتوانی. خودش قبلا که با نمرود چالش مبارزاتی علمی داشت قال ربی الذی یحیی و امید، همین ابراهیم خلیل سلام الله علیه که در مبارزه های علمی به نمرود گفته بود که خدای من همان است که احیا دست اوست، احیا امات دست اوست، خودش برهان اقامه کرده. الان میگه ربی ارنی کیف تحیی الموتا، جواب معلوم میشود که او نمیخواهد بفهمد که خدا مرده را زنده میکنه یا نه. نزان نفرمود نگاه کن من چیر مرده را زنده میکنم، فرمود تو چون خلیفه منی، من بعد از اینکه افراد مردن در قیامت اینها را به اسم رهبرانشون صدا میزنم. یوم ندعو کل اناسن به امامه، من میگم علوی بیان، حسنی بیان، حسینی بیان، فاطمی بیان، سجادی بیان، زنده میشن میان. نمیگم زید بیاد یا عمر بیاد، که یوم ندعو کل اناسن به امامه، به اون سرانشون صدا میزنن. تو هم این چهارت تیر رو وقتی که امات کردی سرای اینا پیش رو ماست، به این سرار بگیر، به اسم اینا صدا بزن، بگو یا تابوس اینا میان. سمد اهنه یعتینک سعیا، این کجا اونا کجا، این میشه مظهر یوم ندعو کل اناس به امامه. مگر دیگران میگفتن یا طاووس این پر میکشید میامد از تمام این کوها ذرات به هم جمع میشدن، این وجود مبارک ابراهیم خلیل میخواد، این کسی که همونطوری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه تنفخ فیه فیکون طیرن به اذنی، این جمع تدعوه به رؤوس هم فتح یا به اذنک، به اذنی در حقیقه سمد اهنه یعتینک سعیا. این چهار تا کتاب خلاصه، یکی راهیست که محدث و متکلم میره، یکی راهیست که فیلسوف حکیم میره، یکی راهیست که عارف میره، یکی راهیست که خلیفت الله میره. خلیفت الله میخواهد اماته و احیا کند تا بشه مظهر خدا و کار را به اذن خدا انجام بده. وجود مبارک غرض اینه که اگه تعبیر به موت شده است، موت در قرآن، فرهنگ قرآن یک امر وجودی است، یعنی انتقال از نشأه دنیا به نشأه آخرت. مات فراوان است اما فوت اصلا نیست، فوت یعنی زوال، و هرچه هست وفات است و موت که هر دو امر وجودی هست. انسان وقتی منتقل می شود کل حقیقتی تو دست ماموران الهی است. اگر بدن تو زمین است در اختیار مدبرات ارض است، و اگر روح است در اختیار مدبرات ملکوتی است، چیزی از او از بین نمی رود. پس انما تنتقلون من دار الى دار. نه خیر، جسم هم هیچ هزگی از بین نمیره. جسم الان ما در تمام همین کسی 70-80 سال زندگی بکنند، ده ها بار تمام بدنش از پنجه های پا تا مغز سر او ده ها بار تمام عوض شده است. عینیت و وحدت به وسیله همون روح حافظه. حالا ما یه مثال شفاف و روشنی که دیگه انکار پذیر نیست ذکر بکنیم. اگر کسی در سن 20 سالگی یه سرقتی انجام داده است که باید دست او قطع بشود و کار دیگری هم کرد که باید تازیانه میخورد به مانند اون، این شخص در سن 20 سالگی این کار کرده و فرار کرده و تقریبا 40 سال متواری بود، در طی این 40 سال چندین بار تصادف کرده، دست او قطع شده، دست مصنوعی گذاشتن، کلیه او رو عوض کردن، کبدای او رو عوض کردن، قلب او رو عوض کردن، با پیشرفت‌های علمی مغز او رو عوض کردن، کسانی که ضربه‌های مغزی دیدن هنوز بدن گرم بود به او چسبوندن، در طی این 40 سال چندین بار از این اعضا و جوارح دیگری او زدند و گرفت. هم فقه مسئله روشن میکند، هم حکمت و کلام. در فقه گفتن به این که وقتی دست کافر را به دست مؤمن چسبوندن، مادامی که نگرفت خب این نجسه، وقتی گرفت دیگه پاکه، دیگه نباید گفت این دست کافره، این دست این شخص مؤمنه، دیگه نباید گفت این چشم رو عوض کردن این چینه، تا نگرفت بر نالوده است، اما وقتی گرفت پاکه. بعد از 40 سال که او رو به محکمه آوردن، حالا به محکمه پیغمبر یا امام سلام الله علیه آوردن، میخوان دستش رو قطع بکنن، این میتونه بگه آقا این دست من دست دیگری است، یا همون دست رو قطع بکنه، میگه دست توست. عینیت به اون است که نفس بپذیره. الان ما چه بخواهیم چه نخواهیم، تمام ذرات بدن ما در طی این 80 سال ده ها بار عوض میشه، کل بدن چیزی نمیمونه. همون جوری که تو دنیا ما هستیم که معنای عینیت به نفس است، این زید همون زیده، تا روح او هست این زید همون زیده. اگر این دست را این نفس قبول کرد و جذب کرد، دیگه نمیشه گفت این دست کافر است و نجسه، نخیر دست مؤمن است و با او باید نماز بخونه، همین دستم هم قصد میکنن. این اون چه که در دنیا هست تو برزخ و قیامت هست، منتها مشکل دنیا رو ما باید حل کنیم که معیار عینیت چیه. لذا تو روایات ما هست که اگر شما افراد ببینید اون چنان عینیت محفوظ است که لرعی تهور لقلت انهو فلان و بهمان. تو کتاب فلسفه ما هم همینه، اونه که به دنبال جسم میگرده خیال میکنه به اینکه جسم یه ماده به صورت ثابت است. خیر، جسم هر لحظه ثابت سیال است و ما خیال میکنیم این جسم همون جسم 80 سال قبله. گفتم مثل این کسی که یک ساعت کنار نهر روان بشینه، نهر یه وقتی نهرهای کوهستانی است که پر از سنگهای بزرگ است که با کوبیدن این آبها رو این سنگها حرکت میکنه، یه وقت نظیر نهرهای منطقه کبیری از دشت میگذره نهر نرمی است. اگه کسی کنار این نهر نرم بشینه، یک ساعت بشینه در شب مهتاب، عکس اون ماه را تو این آب میبینه و یک ساعت که بشینه خیال میکنه این عکسمون عکس اوله، در حالی که ده ها بار این عکس عوض شده، شد مبدل آب این جوشند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. انسان خیال میکنه اون ستاره ای که دیده یا عکس خودشی که دیده، همونطور که تو آینه عکسش ثابته، تو نهرم عکسش ثابته. خب تو آینه ثابته ولی تو نهر که ثابت نیست، ولی چون نرم است، روان است، محسوس نیست، آدم خیال میکنه این عکس همون عکس یک ساعت قبله. این بدنم چون مثل نهر روان آرام درد میگذرد، ما خیال میکنیم ای کسی یه خالی تو دستش بود میگد این خال مادرزاد است که بعد به دنیا آمدن بود. نخه ده ها بار عوض شد. معیار عینیت هر جوری که در دنیاست همون جور بعد از دنیاست، این هیچ محذوری نداره. بنابراین اونی که قرآن کریم، چون قرآن کریم مائده خداست، مأدبه خداست، غذایی است که برای افراد عادی هم آماده است، برای محدث و متکلم آماده است، برای حکیم هم آماده است، برای عارف هم آماده است، برای خلیفه هم آماده است. اینا چهار جور فکر میکنن وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه که وجود مبارکه عیسی از ذراری اوست، میتواند مظهر هو المحیی باشد. این به دنبال این نیست که خدای تو چیوری معاد خودش برهان قامه کرده است که قبی الذی یحیی و یمیت. الان میگه به من نشون بده که منم مظهر تو باشم، چون خلیفه تو هم، خلیفه خدا باید کار مستخلف عن را به اذن مستخلف عنش انجام بده، من میخوام اماته کنم و احیا کنم. به هر تقدیر مرگ به معنای نابودی فوت است و در قرآن نفی شده، اما مرگ به معنای انتقال از دنیا به برزخ و از برزخ به صحنه قیامت و از صحنه قیامت به بهش انشاءالله، این بر اساس انک کادهن الی ربک کتن فملاقی مستمر است. و احیانا از او هلاکتم اگه تعبیر شده است، برای که کلوش این حالک و یبقا وشهو یا الا وشهو و مانند اون، این هلاک اون چهره، چون هجران دو چهره دارد، اون چهرهی که نسبت به دنیاست که اون دنیا رو انسان رها میکند میشه هلاک، میشه مثلا مرگ و مانند اون، وگرنه چهره آخرتش میلاد جدید است، چهره برزخش میلاد جدید است. اما بخش دیگری که مربوط به عفاف و جمال وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه هست، این قصه قرآن کریم چون دارد بعضی انسان هست، ما همه را انسان آفریدیم، سرمایه هم دادیم به اینها، بعضی ها این سرمایه را دفن کردن، قد خواب من دستاها، وقتی این سرمایه دفن شده است اون غریزه های شهوت و غضب بارز می شود، اینا میشن حیوان شهوی یا حیوان غضبی، یا نظیر سگن درندن مثلش که مثل کلب است، این تحمل علیه یل هست و این تطویل هست، یا نظیر انعام است که همتهم بطونهم و مانند اون، بالاخره یا گرفتارش غریزه شهوت یا گرفتار غریزه غضب، کل القومین جزء کل انعام بل هم ازل، این مال این، یا نه اون عقلشون رو قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا و مانند اون، این رو شکوفا کردن، این شهوت و غضب را تعدیل کردن و نه تعطیل که بشه رهبانیت، تعدیل کردن، ان نکاح و سنتی رو حفظ کردن، تعطیل نکردن، قوه را اشد و علی الکفار رو حفظ کردن، تعدیل کردن و نه تعطیل، نه موجود بیخاصیت منزوی شدن که اهل جبهه و جهاد نباشن، نه راهبانه زندگی کردن که اهل انکاح و سنتی نباشن، اینا رو تعدیل کردن در سایه عقل و اگر حادثه پیش آمده است عفیفانه گذشتن. اگر در سوره مبارکه آل عمران عده ای از انسان ها را مثلا علما را همراه ملائکه اسم میبرد، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، مردانی را هم قرآن کریم ذکر میکند که مثل ملائکه عفیفه. وجود مبارک یوسف اینه. این سوره درس فرشته شدن میدهد که انسان را عفیف میکند. اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه دارد که عفیف در حد یک فرشته است، زیرا اصلا فرشته در این مسیر خلاف نیست، انسان عفیف هم توی مدار خلاف حرکت نمی کند. اون تعبیر نورانی وجود مبارک از تعمیر در کلمات حکمت قصارش اون کلمات حکیمانه حضرت شماره 474 این است. قال علیه السلام: مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله با اعظم اجرن ممن قدر فعف. نظیر اون که وجود مبارک یوسف نشون داد و آموخت، قدرت برخلاف دارد ولی عفت برزید. لکاد العفیفو ان یکود ملک من الملائکه. و هشت این با فرشته هاست. اگر تو سوره مبارکه آل عمران آیه 18 عده از علما را با ملائکه یک جا ذکر میکند، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود در فضل علم همین بس که خداوند اینها را با ملائکه ذکر میکند، نتیجهش اینه. این سوره درس فرشته شدن میدهد، درس عفت میدهد. اگر یه وقتی سخن از مسائل جنسی مطرح است، حتی اونجایی هم که حلال است میبینید زن سیلی به صورت میزند، اینا رو قرآن نقل میکند. در جریان بارداری بعضی از زنان انبیاء علیهم السلام وقتی نام اونها رو میبرد، سکت وجهها و قالت عجوز عقیم. اینا که مهمانان هست ابراهیم بودن، سوره مبارکه زاریات آیه 24 به بعد، مهمانان هست ابراهیم که وقتی وارد شدن وجود مبارک هست ابراهیم از اونا پذیرایی کرد. و او جسم من هم خیفه قالوا لا تخف بشروه به غلام علیمن. به هست ابراهیم گفتن تو صاحب فرزند صد پسر میشوی، مستقیماً به همسر او نگفتن. این کتاب کتاب عفت است. ببینید با زن او که کسی حرف نزد، به هست ابراهیم گفتن خدا به شما فرزند پسر عطا میکند. و بشروه به غلام علیم فاقبلت امرأته فی سرتن فسکت وجهها. این سیلی به صورت زد. اینه میگن درس عفت دیگه. شما چه کتابی از این عفیفتر میخوایید؟ اگر گفتن سوره یوسف، این درس عفت به جمال میدهد، همونطور که درس سوره زاریات میدهد. خب اینا رو نقل میکنن و این میشه جمال. جمال یوسف در همینه. تو این بخش هم جمال ابراهیمی در همینه. فسکت وجه ها، این سیلی به صورت زد. خب بالاخره زن است، بو هم نگفتن، گفتن از همسرت مادر میشی. این حتی حاضر نبود که این حرف رو بشنود. این میشه کتاب عفت. وقتی از عباس ادب یعنی ظرافت، اون ظرافت در کار، ظرافت در رفتار، ظرافت در نوشتن رو میگن ادب. از عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه و سلم. ادبش این بود، گفت هو اکبر و انا اصم. او بزرگتر است ولی سن من بیشتره. خب اگر میگفت انا اکبر، حرفی گفته بود اما ادیبانه نبود. برای رعایت ادب گفت او بزرگتر است. شما سوال کردید انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه و سلم، هو اکبر و انا اصم، یا انا ولدت تو قبله، من سن من بیشتره. اینو میگن ادب. ادب این زن در این بود فسرکت بچه ها. ادب وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه در این بود که و هم به ها لولا ان را برهان ربه بمانند. خب نه درست است. بله الان در این حد است که در همون اوائل جوانیه، بعد وقتی که به مقام شامخ نبوت رسید بله، اما این هنوز در تلیعه امر است، نوجوان است، در چنین فضایی لکاد الافیفو این یکون ملک مل ملاکه، بعدم البته نبی شد، البته بر رسول شد بله. خب مطلب دیگر این که تو بحث ها گاهی هم این سوال مطرح می شد، این قصه، این سوره بارک یوسف با قصه های دیگه فرق دارد، قصه انبیای دیگر مقاطع گوناگون دارد، مسائل سیاسی دارد، مسائل اجتماعی دارد، مبارزات دیگه دارد، کارهای فرهنگی دارد، اما این یه داستان منسجمی نیست. اون بخشی که مربوط به هست موساس اونم منسجم بود، در بخشای منسجم نقل شده، لذا در این سوره قصه هستی یوسف چون منسجم بود صدر و ساقش رو یه جا با هم نقل کرده. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که در اثناء بحثا ذکر شده که فرق عشق مجازی و کار غلط چیست، اون روز اونجا برستون رسید که ما یه غلط داریم، یه صحیح، صحیح یا حقیقت است یا مجاز. این تقسیم که اشیاء اما غلطون به اما صحیح و صحیح اما حقیقی و مجازی، این هم تو ادبیات هست هم تو معانی بیانی، ادبیات دن تو کلمات، هم از در کلمه و الفاظ است که استعمال لفظ در معنا یا غلط است یا صحیح، وقتی صحیح شد یا حقیقت است یا مجاز، هم تو اسناد است. یه وقتی شما اسد را در حیوان مفترس استعمال بکنی میشه حقیقت، در رجل شجاع استعمال بکنی میشه مجاز، هر دو صحیح است، اما تو آدم ترسو بخواد استعمال بکنی میشه غلط. این تو کلمات است. مجاز هم همینطوره. اگر شما مجاز در اسناد، اگر شما جریان را به آب اسناد بدید بگید جر الماء میشه حقیقت، به جای آب اسناد بدید بگید جر النهر میشه مجاز، اما اگر به چیز جامد اسناد بدید بگید جر الحجر میشه غلط. اسناد جریان به حجر غلط است، صحیح ندارد. اسناد جریان به ما صحیح است و حقیقت. اسناد جریان به نهر که گفتید رودخانه جاری است، نهر جاری است، این صحیح است منتها مجاز. رودخانه خانه رود است، خانه رود که جاری نیست، خود رود جاری است. در جریان عشق هم همین سه قسم هست. اگر مسئله حیوانی باشد میشه شهوت، عشق نیست، اون میشه غلط. اگر در راه صحیح باشد مثل عشق به انبیا، عشق به اولیا، عشق به کتاب، عشق به قرآن، عشق به اطلاعات، عشق به معارف، اینا مجاز است، چون مجوز و معبر اون محبوب حقیقی است. این کنتم تحبون الله فاتبعونی. عشق به خدا یعنی محبت به خدا حقیقت است، محبت به راه و سبیل الالله، حالا یا قرآن است یا اطلاعات است، مجاز است، مجوز است، معبر است، به ما ادا میشه غلط. این تعبیر را از سخنان جناب عطار نیشابوری میشه استفاده کرد. سر این که ما از عطار نیشابوری نقل کردیم این است که ایشون این داستان را نقل میکند، تا برسیم به اون راز و رمزش. ایشون این داستان را نقل میکند، اصلش آب بافتگی است دیگه، میخواد نظیر کریلو و دمنه که یک مطالبی رو به زبان یک داستان ارائه میکند. کسی به دنبال خانمی را افتاد بود، گفت من عاشق تو هم. بعد از اینکه او یه تصادف کرد و عادت ماهانه هم زعیمه شد و یه مقدار در اثر تصادف خون ازش رفت و یه مقدارم در اثر عادت ماهانه خون ازش رفته، اونم خواست این را بیازماید، این خونا رو جمع کرد توی تشتی. این عاشق که آمده دید اون رنگ روغنش رو از دست داده، دیگه به اون نگاهی نکرد. این زن برگشت به این جوان گفت تو عاشق این یه تشت خون بودی، تو دنبال من نبودی که. اصلش بافته است، همچه چیزی نیست، اما خب عطار است. این که هفت شهر عشق را عطار گشت، گفت خیلی ها دنبال یه تشت خونن، این که عشق نیست. سر این که از عطار نقل کردیم برای این که اینها بزرگانی هستند که حرفها را به صورت شعر در آوردن. یه دو بیتی جناب عطار دارد، یکی از طلبه های سرزمین خراسان، خب اون سرزمین مهد برکت و رحمت است. این دو بیتی رو، این دو بیت شعر رو برد پیش مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه. مرحوم آخوند خب فقیه بود، اصولی بود، اما تو این فاز و فضا دلمایه فراوان نداشت. این 3-4 سطری این بیت رو معنا کرده است. این طلبه خراسانی دید که این شعر با این سه چهار سطر حل نمی شود. آورد پیش مرحوم آشمام دوسن کمپانی استاد مرحوم آی الله به طباطبایی. خوبشون هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم حکیم بود، هم ایشون یه شعری کردن حکیمانه. برد پیش مرحوم آسد احمد تهرانی حائری که در کربلای معلا اونجا سکونت داشتن، به تدریس و تهذیب نفوس مشغول بودن. پیش ایشون آورد و ایشون هم به شرح مرقوم فر بودن. دوباره این طلبه خراسانی آورد پیش مرحوم آشمام دوسن اصفهانی، ایشون یه نقدی کرد و یه مطلبی اضافه کرد. بار چهارم بردن پیش مرحوم آسد احمد حائری تهر کربلایی، ایشون هم نقدی کردند و پاسخ ارائه کردند. جمعاً شده یک رساله. چند بار گشت، یکی بر اساس عرفان این شعر رو معنا کرد، یکی بر اساس حکمت این شعر رو معنا کرد. این شعر جمعاً شده یک رساله. بعد بزرگان دیگری هم این رو محور بحث قرار دادن، مرحوم سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی که مدت روشون بحث می‌کردن، بحث کرده بودن و اون با تزییلاتشون چاپ شده است. اصل اون شعر رو من از روی این منطق و تر بخونم، بعد اون کتاب رو بهشونتون بدن تا معلوم بشه که اینا کسانی بودن که بزرگان ما رو کلمات اینا عنایت داشتن. این منطق و تر عطار صفحه 45، این اصلا این ساخته است که پرنده ها جمع شده خواستن برای خدمت سیمرغ، یک محفل، یه همایشی، یه کنفرانسی تشکیل دادن. قاری اون مجری برنامه بلبل بود، بلبل آمد و نواخوانی کرد و به جای اینکه تو مراسم هم قرآن میخونن دیگه، او ثنای الهی و توحید الهی اینا رو خوند و صدر و ساقش یک پارچه گل این کتاب، از بس این کتاب لطیف. در صفحه 45 این دو بیت هست دارد که در حریم عزت است آرام او، نیست حد هر زبانی نام او. صد هزارون پرده دارد بیشتر، همز نور و همز ظلمت پیشتر. حجاب نوری، حجاب ظلمانی. در دو عالم نیست کس را زهره‌ای، تا تواند یافت از وی بهره‌ای. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. عقل را چون راه نیست اینجا این جایگاه، باز پس گشته است سرگشته زرا. این طلبه این دو بیت را، دائما او پادشاه مطلق است در کمال عز خود مستغرق است، این را اول برد پیش مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله. مرحوم آخوند خراسانی سه چهار سطر شعر کرده است به این صورت: بسم الله الرحمن الرحیم. چون او قائم به ذات خود است، مکان حاجت ندارد، پس عقل و خیال انسان هم به اونجا که اوست نمی رسد، چنان که عقل به ذات او نمی رسد و ادراک نمی کند. چه غیر ذات اقدس، غیر ذات اقدس در اون مقام و جا چیزی نیست. کان الله ولم یک محوشه بل آن کما کان. مقام بیش از این گنجایش اطاله کلام ندارد. محمد کاظم خراسانی اومد این طلبه دید این خوب بزرگواری فرود بر رو آخوند، اما اون شعر بیش از این محتوا دارد. این را آورده خدمت مرحوم به بعض از مشایخ داده، اون حل کردن. بعد مرحوم آشمام دوسن، بعد برد پیش جواب سبر و مرحوم آسد احمد تهرانی حائری، جمعاً رد و بدل کرد نقض و ابرامی که بین این دو بزرگوار، یعنی مرحوم آشمام دوسن اصفهانی و مرحوم آسد احمد کربلایی، این رساله پیش آمده است که مجموع شده. غرض اینه که این متن طائف رو اونها دارن. حالا چون هوا هم گرم شد و این بحثم بخوام سوره بعدی رو شروع بکنیم به جایی نمیرسه، اگر اجازه بدید امروز پایان بحث باشه. ما چون قبلا سوره مبارکه رعد رو بحث کردیم، اگر خدای سبحان توفیق داد ما در سال بعد که انشاءالله شروع میشه از سوره مبارکه ابراهیم شروع میکنیم. آیونی که میخوان این بحث های تفسیری رو مرتبا داشته باشن میتوانن نوار سوره مبارکه رعد رو هم ملاحظه فرمایند. اگر ذات اقدس الهی انشاءالله توفیق داد از اول سوره مبارکه ابراهیم شروع میشود: جعلکم مبارکین اینما کنتم والحمد لله رب العالمین.